بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الامر ثانی الثمن المشروط رده اما ان یکون فی الذمه و اما ان یکون معینا و علا کل تقدیر اما ان یکون قد قبضه و اما لم یقبضه فان لم یقبضه فله الخیار و ان لم يتحقق رد الثمن لانه شرط على تقدير قبضه و ان لم يفسخ حتى انقضت المده لزم البيع و يحتمل العدم بناء على ان اشتراط الرد بمنزله اشتراط القبضه قبله و ان قبض الثمن المعين فاما ان یشترط رد عینه او یشترط رد ما یعم بدله مع عدم تمکن من العین بسبب لا منه او مطلقا او ولو مع تمکن منه على اشکال فی الاخیر من حیث اقتضاء الفسخ شرعا بل لغتا رد العین مع الامکان و فی جواز اشتراط رد القیمت فی المثلی و بالعکس وجهان و اما ان یطلق سلام علیکم فعل الاول لا خیار الا برد العین فلو تلف لا من البایع فالظاهر عدم الخیار الا ان یکون اطلاق و اشتراط رد العین فی الخیار لإفادت سقوطهی به اطلاف البایع فیبقى الخیار فی اطلاف غیرهی علی حاله و فیه نظرون و علی الثانی فله رد البدل فی موضع صحت الاشتراط و اما الثالث فمقتضى ظاهر الشرط فیه رد العین و یظهر من اطلاق محکی دروس و حاشیت شرایع ان الاطلاق لا یحمل علی العین و یحتمل حمله علی الثمن الکلی و سیأتی. در خیار شرط فرمودن اگر چنانچه ثمنی را که بیع روی او واقع شده بود طرف رد کرد قهرن برای او خیار شرط ثابته و میتواند عقد رو برهم بزنه، منتها این ثمنی که شرط شده است رد بشه از سه حال خارج نیست: یا این ثمن ثمنیست کلی و نسیه، یا این ثمن ثمنیست جزئی و معین، و یا این ثمن ثمنیست کلی و خارجی و نقد. اگر چنانچه ثمن کلی باشد و فی الذمه هم باشد، این هم از دو حال خارج نیست: یا طرفی که جنس را می فروشد این ثمن را قبض کرده است، تصرف کرده است، و یا قبض نکرده، که قبض مافی الذمه به این است که طرفی که بدهکار هست قبول بکند ثمن این جنسی را که فروخته است همون بدهی است که داره. همین که قبول کرد بدهی من بابت ثمن این کلی، خود همین قبول به منزله قبضه. پس یا طرف ثمن را قبض میکنه یا طرف ثمن را قبض نمی کنه. و اما اگر چنانچه ثمن جزئی معین خارجی باشه، اون قبضش به این است که تحویل طرف بدهند، کسی که جنس را میفروشد سمنش را تحویل بگیره. حالا چه سمن جزئی معین باشد، چه سمن کلی فی الذمه باشد، اگر چنانچه سمن را قبض نکرده است، قهرن برای غیر قابض خیار فسخ ثابته و میتواند عقد را برهم بزنه، چون شرط لزوم عقد این بود که سمن قبض بشه و حالا که سمن قبض نشده است پس خیار فسخ داره. ولو ما در اینجا شرط کرده بودیم رد سمن را برای ثبوت خیار، ولی رد سمن مشروط به قبض سمنه، کسی که سمن را قبض کرد لازم است رد بکنه، اما کسی که سمن را هنوز تحویل نگرفته دیگه رد سمن برای او معنا نداره. پس اگر قبض و اقبازی در سمن صورت نگرفته باشد، در این صورت برای طرف خیار فسخ ثابته. حالا اگر خیارش را به کار نبرد و اعمال نکرد و زمان منقضی شد، آیا با انقضاء زمان خیاری که برای این آدم قبل القبض ثابت بود باز هم ثابت هست یا نه؟ قد یقال که نه، اینجا عقد بر می گردد و لازم میشه، برای این که خودش باعث شده از این عقد لازم بشه. و قد یقال که نه، اگر قبض نکرده فسخ نکرد تا زمانی که معین شده بود، یک سال، دو سال، سه سال، منقضی شد، اینجا معامله باز به جواز خودش باقی میماند، چون شرط این بود که سمن را رد بکنه و سمن را که رد نکرد هنوز شرط تحقق پیدا نکرده. بنابراین پس نمیتونیم بگیم که این معامله ینقلب و لازمه. خب عرض کردیم سمن مشروط و رد یا جزئی معین است و یا کلی. اگر جزئی معین باشد این هم سه صورت داره. یه وقت از طرف شرط می کند، میگه بنده این کتاب را به این 10 تومن به شما میفروشم به شرط این که اگر خواستید فسخ کنید خود این 10 تومن را به من تحویل بدی، حق این که در این 10 تومن شما تصرف بکنید ندارید، باید عین سمن برگرده. گاهی اینجوریست، گاهی از اول شرط میکند رد عین سمن یا رد بدل سمن. رد بدل سمن هم 3 صورت داره. یه وقت هست میگه شما بدل سمن را وقتی میتوانید رد بکنید که در دست شما بدون اختیار شما تلف شده باشه. اگر این سمن در دست شما بدون اختیار شما تلف شده باشد، شما حق رد بدل دارید. پس اگر خود شما اتلاف کردید، این اتلاف شما به منزله اسقاط خیارتون هست. گاهی اینجوریست، گاهی میگد نه، همین که سمن تلف شد شما حق بدل دارید، چه این تلف با فعل خودتون باشه چه این تلف با فعل غیر باشه. همینقدر که عوض در کار نبود و عوض تالف بود، اینجا رد بدل جایزه. این هم یک قسم. قسم سوم این که بگوییم از اول شرط کرده است شما می توانید عین سمن را برگردانید و می توانید بدل سمن را برگردانید ولو عین سمن موجود باشه. پس ما 3 رقم داریم. گاهی شرط می کند رد عین سمن را، گاهی شرط می کند رد بدل را به شرط این که اتلافش لا به سبب من باشد، گاهی شرط می کند رد بدل را لو کان تالفن، اما از این که به فعله تلف شده باشد یا به غیر فعله تلف شده باشد. قسم سوم این که شرط می کند و تصریح می کند به این که شما می توانید عین سمن را برگردانید، می توانید بدل سمن را برگردانید ولو هنوز عین سمن موجود باشه. در این قسم اخیرش رو بعضی اشکال کردن، گفتن همچه شرطی و همچه تصریحی جایز نیست. چرا؟ برای این که فسخ عبارت است از حل العقد و معنای حل العقد این است که هر مالی به ملک مالک اولش برگرده و اینجا قاعده این است خود مبدل که ثمن هست به ملک مشتری برگرده، نه عوض و بدلش که مثل یا قیمت باشه. پس چون این رد بدل در این حال که مبدل و من موجود هست خلاف معنای فسخه و خلاف متفاهم از فسخه، این قسم اخیر خالی از اشکال نیست. اما اون سه قسم اولش بی اشکاله، باید بر طبق شرط عمل بکنه، یا عین ثمن را رد بکنه یا بدل ثمن را رد بکند به شرطی که اتلاف لا به سبب من باشد، یا مطلقا اگر تالف بود بتواند بدل را رد بکنه. این چند قسم شد؟ این چهار صورت در صورتی که طرف شرط کرد رد عین یا رد بدل را. قسم دوم این که اصلا شرط نکنه، به طور مطلق بگه بنده این کتاب را به شما به 100 تومن میفروشم و هر وقت عوض آمد بنده معامله را برهم بزنم. ولی دیگه شرط نکردن رد خود عین را یا رد بدل عین را در صورتی که عین تالف باشه، یا مطلقا هیچ کدام از اینها نبود، به هیچ نوعی تصریح نکرده است، نه تصریح کرده است رد العین را خصوصا، نه تصریح کرده است اعم از رد العین یا رد البدل را، بلکه به طور مطلق آمده است، گفته است که وقتی عوض مال من به من رسید شما حق فسخ کردن داری و می توانید مثمن خودتون را برگردانید. اگر مطلق آوردن در اینجا دو قوله، بعضی میگن مطلق هم منزل است بر تصریح. چطور وقتی تصریح میکرد عین مال را باید به من رد کنی، عین مال ردش واجب بود، اینجایی هم که مطلق آورده ان مطلق هم حمل میشود بر تصریح به رد عین، و اگر غیر عین را خاص رد بکند حق الخیار برای او ثابت نیست. اما از بعض از بزرگان مثل شهید در دروس و از بعض دیگر نقل شده از که مطلق حمل بر کلی میشه، ثمن کلی، اگر چنانچه تصریح نکردن باید مالیت این مال برگرده. حالا مالیت این مال که برمیگرده اما با تمام خصوصیاتش که عین همون سمن باشه، و اما به اقرب الاشیاء الی اگر مثلی باشد مثل و اگر قیمی باشد قیمی. پس ما مطلق را حملش میکنیم بر سمن کلی. این هم عرشبت که صورت سوم. اما اگر سمن جزئی معین نباشه بلکه چی باشه؟ سمن کلی باشه. کلی هم دو قسمه، گاهی کلی به صورت نسیه است، گاهی کلی به صورت نقده، که یه وقت هست بنده این کتاب را میفروشم به 1000 تومن، این 1000 تومن 1000 تومن کلی است، تو این جیب من 1000 تومن هست، تو این جیبم 1000 تومن هست، تو اون جیبم 1000 تومن، تو این جیبم 1000 تومن، هر کدام از این 1000 تومن ها را خواستم بدم اختیار با خود منه. پس این ثمن میشد ثمن چی؟ ثمن کلی. اما چه کلی؟ کلی که الان میخواد تحویل بده. یه وقت هست میگم بنده این کتاب را میفروشم به این 1000 تومن، اگر در حین معامله اشاره به فرد معین شد این ثمن میشد ثمن جزئی معین، اما یه وقت هست اشاره به این فرد نمی کنیم، اشاره به فرد معین نمی کنیم، به 1000 تومن می فروشیم، اما این 1000 تومن رو همین الان می خواد طرف تحویل بده، این می شد کلی، اما کلی نقدی. یه وقت هم هست می فروشد به 1000 تومن که در ذمه اش ثابت بشه، اگر 1000 تومن در ذمه بود و نقد نبود به این میگیم کلی ما فی الذمه. پس بنابراین اگر ثمن ما کلی بود از دو حال، البته یک نوع دیگر هم هست کلی فی المعین که سابقا داشتیم در بیع ساعه از صبره، گاهی هم به نحو کلی فی المعین بود، کلی خارجی عرض میشود که. پس بنابراین گاهی ثمن کلی ما فی الذمه هست، گاهی ثمن کلی نقده. اگر ثمن کلی ما فی الذمه بود اینجا قطعا می تواند هر 1000 تومنی را بده. حالا اینی که میگیم هر 1000 تومن را می تواند بدهد، چه به عنوان بدل الثمن چه به عنوان عین الثمن، فرقش چیه؟ یه وقت هست بنده به شما 1000 تومن بدهکارم، این کتاب را میفروشم به اون 1000 تومنی که به شما بدهکار هستم، خب اینجا ذمه من چه میشه؟ فارغ میشه. ذمه من که فارغ شد اون ثمن دیگه تلف شد، دیگه چیزی در ذمه من نیست. منتها بعد که میخوام فسخ بکنم از 1000 تومن من میام میدهم و عرشبت کتاب را میگیرم. خب این 1000 تومنی را که میدهم، این 1000 تومن بدل الثمن است یا عین الثمن؟ این بدل الثمنه. چرا؟ برای این که اون 1000 تومنی ثمن قرار گرفت که تلف شد. بنده قبل از معامله به شما 1000 تومن بدهکار بودم، این کتاب را به شما فروختم به اون 1000 تومنی که به شما بدهکار بودم، قهرن ذمه من از اون 1000 تومن فارغ شد و من بری از ذمه شدم. بری از ذمه شدن من به منزله این است که ثمن به طور کلی چه شده باشد در دست من؟ تلف شده باشد. پس اینی که الان میخوام بدهم میشود چی؟ بدل الثمن. گاهی اینجوری است، گاهی نه. بنده این کتاب را به شما میفروشم به 1000 تومن که از شما طلبکار میشن. خب 1000 تومن کلی، قهرن کلی اگر خواست در خارج تحقق پیدا کند با چی تحقق پیدا میکند؟ یا با این 1000 تومن یا با این 1000 تومن. این عین همون کلی است دیگه. پس چه این که این 1000 تومنی را که ما بعد میدیم عین اون کلی باشد، چون کلی تحققش به تحقق افراده، چه به عنوان بدل باشه که فرقش روشن شد. اینجا قهرن وقتی من 1000 تومن رو دادم، برای من خیار فسخ چه میشه؟ ثابت میشه. اما اگر کتاب را فروختم به 1000 تومن کلی و بعد 1000 تومن را تحویل شما دادم، نقدش کردم، این چه صورتی داره؟ این می شود عین ثمن جزئی که الان گفتیم. یه وقت از 1000 تومن را می دهم به شما و شرط می کنم عین همین 1000 تومنی را به من بدید، یه وقت شرط می کنم 1000 تومن یا بدل 1000 تومن به شرط این که 1000 تومن لا به سبب از شما تلف شده باشد، یا نه میگم اگر 1000 تومن تلف شده باشد 1000 تومن دیگر بدید، چه به سبب منکم چه لا به سبب منکم. قسم چهارمش این که بنده میگم شما میتوانید 1000 تومن بدل بدید ولو عین همون 1000 تومنی چی باشه؟ موجود باشه، که البته در این قسم اخیرش اشکال هست یا اشکال نیست؟ اشکال هست. پس بنابراین گاهی سمنی که میخواد رد بشه جزئی است، چهار قسم داشت، گاهی کلی است. کلی یا کلی ما فی الذمه هست که اون قهرن به پرداختن هر هزار تومانی که شما خواستید بدید، گاهی کلی نقدی است. اگر کلی نقدی شد اونم یکی از اون چهار صورتی را که برای سمن جزئی معین داشتیم درباره او می توانیم تصویر کنیم. حالا عنایت بفرمایید. الامر الثانی از سمن المشروط رده، سمنی که در ضمن عقد شرط شد رد بشود تا معامله فسخ بشود، اما ان یکون فی الذمه، یا سمن کلی و ذمی است، و اما ان یکون معینا، یا سمن جزئی معین مشخصه. و علا کل تقدیرن اما ان یکون قد قبضه، یا طرف این هزار تومن را تحویل گرفته یا تحویل نگرفته. که تحویل گرفتن ما فی الذمه به چیست؟ به این که قبول کنم این سمن همونی باشد که به شما بدهکار هستم، همین قبول به منزله قبض است. پس یا اون سمن کلی یا سمن جزئی معین مقبوض است، و اما لم یقبضه، این رو پیروز هم عرض کردیم، لم یقبضه از نظر ادبی واقعا درست نیست، یعنی باید اینطور می فرمودن اما ان یکون قد قبضه و اما ان لا یکون قد قبضه، یا قبضش کرده یا قبضش نکرده. حالا و اما ان لا یکون قد قبضه، حالا که ان لا یکون قد قبضه این لم، اگر واقعا قبضش نکرده است، فله الخیار، حق فسخ دارد. و این لم یتحقق رد الثمن، ولو رد الثمن که شرط الخیار بود محقق نشده باشد، چون رد الثمن کجا شرطه؟ جایی که قبل از رد قبض باشه، و اینجا قبل از رد قبض هست یا قبض نیست؟ قبض نیست دیگه، لأنهو این رد الثمن شرطون علا تقدیر قبض الثمن، و فرض این است اینجا ثمن قبض نشده است دیگه. و ان لم یفسخ، اگر فسخ نکند، حتی انقضت المده، ثمن را قبض نکرده بود و فسخ هم نکند تا مدت منقضی بشود، لازم البی، بی لازم میشه. البته و یحتمل العدم، احتمال هم میدیم که معامله باز هم متزلزل باشه و لازم نشود. چرا لازم نشود؟ بنابر این که بناءً علی ان اشتراط الرد به منزلت اشتراط القبض قبله، شرط رد به منزله شرط قبض قبل از رده، و چون این شرط تحقق پیدا نکرده است، بنابر این خیار الفسخ باقی است. خب خیار نیست، یعنی چه؟ یعنی عقل لازمه، یعنی نه قبلا ببینید لازم البی قبلا فرمودن دیگه، اگه لازم البی نبود فرما شما درست بود، ولی گفتن یحتمل که بگیم معامله لازمه و یحتمل العدم، یعنی عدم اللزوم دیگه، عنایت فرمودید. عرض می شود که و ان قبض از ثمن المعین، اگر ثمن جزئی معین بود و قبضم بکند، فاما ان یشترط رد عینه، یا میگد خود ثمن رو باید شما رد بکنید عین خودش را، او یشترط رد ما یعم بدله، میگد شما رد بکن چه عین خودش را چه بدلش را، اما بدلش را با یک شرط، مع عدم تمکن من العین لا به سبب منه، به شرطی که عدم تمکن از عین لا به سبب منه باشه، یعنی به شرطی که سمن بدون اختیار بایع در دست بایع تلف شده باشه، به شرط عدم تمکن از رد عین، که این عدم تمکن به سبب لامنه باشه. این عبارات مرحوم شیخ خب واقعا مشکل دیگه، میشد مثلا پس و پیش میفرمودن و خیلی هم روشن‌تر معنا شد. به سبب لامنه او مطلقا، یا بگیم که مطلقا، یعنی چه به سبب من چه به سبب لامنه، یعنی اگر این تالف بود حق عرشبت که رد حق و رد دل بدل داره، حالا چه این که این تلفش به سبب من باشه چه لا به سبب من باشه، او مطلقا، و یا این که نه او ولو معد تمکنه من العین، اگر متمکن از عین هم باشد شرط کرده است که رد البدل چیه؟ جایزه. پس رد البدل چند صورت پیدا کرد؟ سه صورت. یکی به شرطی که تلف بشود لا به سبب من، یکی به شرطی که تلف بشود مطلقا چه به سبب من چه لا به سبب من، یکی ولو تلف هم نشود، ولو عین سمن چی باشه؟ موجود باشه، باز هم رد بدل کافی باشه. علا اشکال فی الاخیر، منتها در این صورت اخیرش که عین سمن هنوز موجود است مشکل است بگیم رد بدل جایزه. چرا مشکله؟ من حیث و اقتضاء الفسخ شرعن، شرعن فسخ اقتضا می کند، چون فسخ یعنی عرشبت که عقد را برهم زدن، حل المعامله، حل العقد منهین، لغتن هم معنای فسخ همینه. من حیث و اقتضاء الفسخ شرعن و لغتن رد العین، وقتی عقد منحل شد خود عین باید برگردد به ملک مالکش مع الامکان. و فی جواز اشتراط رد القیمه فی المثلی و رد المثل فی القیمی وجهان، اگر سمن مثلی بود، چون گاهی سمن مثلی است گاهی سمن قیمی است، چه فرق است بین مثلی؟ به چی میگیم مثلی؟ اونی که یکی از دو شرط را داشته باشه، یا این که به هر نسبتی که ما او را تقسیمش کردیم سمن هم به همون نسبت چه بشه؟ تقسیم بشه. این یک تعریف برای مثلی. مثل یک من گندم اگر 30 تومن قیمتش باشه، شما اگر یک من گندم را به 3 بخش مساوی 3 تا 1 کیلو تقسیم کردید، هر کیلوگرمش چقدره؟ 30 تومن. این یک تعریف برای مثلی، که برای هیئت اجتماعیش قیمتی نیست، قیمت مال اجزاه، اونم به طریق مساوی. و یا این که بگیم نه، مثل اون است که در خارج در نزد عرف مثل و مانند زیاد داشته باشه، معوض المثل نباشه، اونی که در خارج مثل زیاد دارد به اون میگیم چی؟ مثلی، ولو به نسبت معین هم تقسیط نشود سمن، عرشبت که به این هم میگیم چی؟ مثلی. قهرن قیمی مقابل اوست، هر چیزی که برای هیئت اجتماعیش قیمتی بود به همون نسبت قیمت تقسیط نمیشه. گوسفند زنده یه قیمت داره، لاشه یه گوسفند یه قیمت دیگری داره، خود همین هیئت اجتماعی یه قیمت دارد دیگه. و واقعا هم گوسفندی که از هر جهت مثل این گوسفند باشد در خارج نادر الوجوده، به این میگیم چی؟ قیمی. حالا اگر سمن قیمی بود به جای قیمت مثل، به جای مثل پیدا کردیم، یا اگر مثلی بود به جای مثل خواستیم قیمت بدیم، آیا کافی هست یا کافی نیست؟ قد یقال که نه، کافی نیست، چون عقد یعنی حل فسخ یعنی حل العقد، و معنای حل العقد این است که خود عین را بدید، وقتی این نشد اقرب الاشیاء الال این را باید بدید، و اقرب الاشیاء در مثل مثلی است، در قیمت چیه؟ قیمی است. وقت یقال که نه، باید ما از عهده مالیت بر بیاییم، حالا میخواد مثل باشه، میخواد چی باشه؟ قیمت باشه. عرض میشود که آیا میشود اگر مثلی بود یا قیمی بود این قیمت یا مثل را با هم بینشون فرق بگذاریم و بگیم که هر کدام جای دیگر نمیشود داد یا میشود داد؟ این درش همون اختلافی که در ثمن معین بود عیناً اینجا میاد. و فی جواز اشتراط رد القیمه فی المثلی و بالعکس وجه. اینا در صورتی که تصریح میکرد، تصریح میکرد یا رد عین را یا رد اعم از عین و بدل را، و اما ان یطلق، و یا این که اصلا تصریح نمی کنه، مطلق میاره. فعل الاول، قسم اول که بیاد بگد باید عین مال را شما برگردانید، لا خیاره، برای طرف خیار نیست الا برد العین، خود عین را باید بده طبق شرط. مال تلف بشود ولو این تلف از ناحیه بایه هم نباشد، فالظاهر و عدم الخیار، باز هم خیار ثابت نیست. چرا ثابت نیست؟ چون شرط کردن رد خود ثمن را، و اینجا شرط تحقق پیدا نمی کند با تلف. الا ان یکون، مگر این که بگیم ولو گفته از خود این را باید رد بکنی، اما این خود عین محمول است بر جایی که به سبب من تلف شده باشه. میخواد بگه خودت تلف کردی حق رد بدل نداری، اما اگر در دست غیر تلف شد شما حق بدل چیه داری. الا این که اینجوری بگیم، الا ان یکون اطلاق و اشتراط رد العین فی الخیار، این که ما شرط کردیم باید خود عین را رد بکنی، این شرط رد فقط ناظر است به اون جایی که به سبب من تلف بشه، که اگر به سبب من تلف شد دیگه حق رد نداری، اما اگر لا به سبب من تلف شد حق رد داری، حق رد نداری، حق رد بدل، حق رد بدل داری. پس بیاییم اینجور بگیم، الا ان یکون اطلاق و اشتراط رد العین، این که ما به طور مطلق گفتیم باید عین را رد بکند در خیار، این اطلاق اشتراط لافادت سقوطه، میخواد بگد که حق رد ساقطه و خیار ساقطه به اتلاف البایه اگر خود بایه تلف بکنه. پس اگر لا به سبب من تلف شد اونجا بدل را میتوند بدهد و فسخ بکنه. فیبقى الخيار فی اتلاف غیرهی علا حاله. اما شیخ میفرماین و فیه نظر، و حقم همینه، برای خاطر این که وقتی ما شرط کردیم رد العین را، رد العین یعنی چه تلف بشود به سبب منگ دیگه حق فسخ نداری، چه تلف بشود لا به سبب منگ بازم حق فسخ نداری. چیا؟ همونه دیگه، این اولی همون بود دیگه، اولی نوع اول ما همون بود که شرط میکردن رد العین را، این همونه دیگه. فعل اول که اول کدامه؟ اون که شرط کردیم رد العین را، اون که شرط کردیم رد العین را میتونیم بگیم که ولو لا به سبب من باشه بازم خیار ساقطه، میتونیم بگیم ولو شرط کرده از رد العین را، اما این هم میشد بر جایی که به سبب من تلف شده باشد، اگر لا به سبب من باشد اینجا رد و بدل جایزه. روشن شو؟ و فیه نظر. و علسانی، که علسانی کدام بود ایها العلماء؟ علسانی اونی که اعم از رد عین باشد یا رد بدل باشد، و علسانی که اعم از رد عین و بدل باشد، فلهو رد البدل، میتواند بدل را رد بکند، البته فی موضع صحت الاشتراط، در جایی که رد بدل شرطش جایز باشه. چون یک قسمش را گفتیم فیه اشکالون، کدوم قسمش بود گفتیم فیه اشکالون؟ قسم سومش، که قسم سوم کدام بود؟ اون که ولو عین بدل موجود باشم بازم بخواد چی بده؟ بدل بده، ولو این موجود باشه. عرشبت که و علسانی فلهو رد البدل فی موضع صحت الاشتراط، جایی که شرط صحیح باشه، که قسم سومش را گفتیم شرط صحیح نیست. و اما قسم سوم از قسم دوم، قسم اول این بود که تصریح میکرد رد العین را، قسم دوم این بود که تصریح میکرد به اعم از رد عین یا رد بدل، که این تصریح به اعم سه قسم بود دیگه، میگفت لا به سبب من او مطلقا یا ولو عین مال هم چی باشه؟ موجود باشه. و اما ثالث، و اما قسم سوم، که قسم سوم کدام علمای اعلام اینجا؟ اونی که مطلق بیاره، نه تصریح بکند رد العین را، نه تصریح بکند اعم از رد عین و بدل را، بلکه چی بیاره؟ مطلق بیاره. و اما ثالث که به طور مطلق باشد، فمقتضا ظاهر و شرط فی، این که ما میگیم سمن رد بشه، مقتضای ظاهر است که خود سمن باید رد بشه، پس مثل این است که تصریح کرده باشد رد العین را به طور مطلق. فمقتضا ظاهر و شرط فیه رد العین، اما یظهر من اطلاق محکی دروس، از اطلاق اونچه که از دروس شهید حکایت شده و از حاشیه شرایع حکایت شده یستفاد و که ان الاطلاق لا یحمل علی العین، اطلاق حمله بر عین نمیشه بلکه حمله بر سمن کلی میشه، بدل هم میتوند بده ولو عین چی باشه موجود باشه. ان الاطلاق لا یحمل علی العین و یحتمل حمله علی السمن الکلی، میتونیم حملش بکنیم بر سمن کلی، فلهو بدلو، میتونه بدل بده ولو عین اون سمن اول چی باشه موجود باشه. و سید هذا کلهو در صورتی که سمن سمن معین باشه که سه قسم باشه. و اما و انکان از سمن و کلی، یا اگر سمن کلی باشه، کلی چند نوع داشت اینطور که عرض کردیم؟ کلی یا نقدی بود یا ذمی. و انکان از سمن و کلی ف انکان فی ذمت البایه، اگر سمن سمن ذمی باشه نقدی نباشه، کما هو مضمون و روایت سعید ابن یسار، یادتون از روایت سعید ابن یسار دیگه، گفت ما با اهل سواد معامله میکنیم، جنس ها را بهشون میفروشیم، یک ساله دو ساله ده دوازده ده سیزده بهشون میفروشیم، وقت در مقابل طلبی که از اینها داریم خونشون را قباله میکنن، باغشون را قباله میکنن، به ما میفروشن، تو قباله هم شرط میکنن ما همه سمن را تحویل گرفتیم، منتها شرط میکنن سر سال اگر پول را آوردن باغشون را پس بگیرن. اونجا مافی ذمه بود یا کلی نقدی بود؟ مافی ذمه بود دیگه. کما هو مضمون و روایت سعید ابن یسار المتقدمه، فردهو وقتی خواستن سمن را رد بکنن به اداء مافی ذمه، این به اداء مافی ذمه هست، سواء قلنا، چه بگیم این اداء مافی ذمه این سمن است، چه بگیم بدل سمن، چه وقت میشه بدل چه وقت میشه این؟ اگر خانه را در مقابل بدهی که داشته است فروخته است و الان دیگه چیزی بدهکار نیست، این میشد که انهو سمن تلف شده است دیگه، وقتی خواست بدهد اون که میده بدلشه. اما اگر گفتیم نه واقعا ذمه‌اش بدهکار، نسیه خریده، دو سال دیگه خریده، منتها در واقع این خانه عرض شود گروه اون بدهیشه دیگه، اگر این جور باشه قهرن وقتی سمن را میدهد این بدل نیست، این عین بدهیشه. پس رد مثل به اداء مافی ذمه هست، سوا اون قلنا انهو عین السمن، چه بگیم این ادا عین سمن است یا بگیم این بدل سمنه، که فرقش هم روشن شد. من حیث و انما فی ذمت البایه، چطور بدل باشه خودش معنا میکنه. من حیث و انما فی ذمت البایه، اون چه در ذمه فروشنده بود سقط عنه، از ذمه اش سقوط کرد، بری از ذمه شد دیگه، به سیرورتهی ملکن له، بدهی ملک خودش شد و آدم که دیگه مالک مافی ذمه خودش نمیشه، ساقط میشه، پس این سقوط به منزله تلفه. فکأنه تلف، گویا سمن تلف شده است دیگه. فالمراد و برده، این که میگیم او را رد بکن، المشترط، اونی که شرط کردیم ردش را، مراد رد عین نیست بلکه رد چیه؟ فالمراد برده المشترط رد و بدله، این که بدلش را باید رد بکنه، چون مافی ذمه سقوط کرد دیگه، چیزی که سقوط کرد قابل برگشت نیست. و ان لم یکن ثمن فی ذمه البایه، اگر ثمن کلی باشه اما فی ذمه نباشه، بلکه چه جوری باشد کلی باشد و فی ذمه نباشد، کلی نقدی باشه. و ان لم یکن ثمن فی ذمه البایه و قبضه، طرفم نقدش بکنه، بهش تحویل بده، تحویلش بده، فَإِنْ شَرَتَ رَدَّ ذَلِكَ الْفَرْدِ الْمَقْبُوزِ، اگر شرط بکند همین را که داد باید تحویل بده، این عین ثمن معینی است که شرط میشد رد خودش را دیگه. فان شرط رد ذلک الفرد المقبوض او شرط رد مثله، یا اعم از رد خودش یا رد مثل خودش. رد مثل خودش هم چند صورت داشت؟ سه صورت داشت دیگه. لا به سبب من تلف بشه، مطلقا تلف بشه، ولو موجود باشه، او رد مثلهی به احد الوجوه المتقدمه که گذشت، اون سه قسمی که گذشت. فل حکمو علا مقتضا، حکم بر طبق مقتضای شرطی است که عمل کرد. که منتها اگر قسم سومش را اشکال کردیم، اینجا هم باید چه کار بکنیم؟ اشکال بکنیم. و این اطلقه، اما اگر شرط نکند رد این را، بلکه به طور مطلق بیاره، فل متبادر و به حکم الغلبه، اونی که به ذهن آدم تبادر می کند که این تبادر منشأش غلبه افراد خارجی است فی هذا القسم من البیع، المشتهر به بیع الخیار هو رد ما یعم البدل، وقتی به طور مطلق آوردن ولو عین ثمن موجود باشد میتوند عین ثمن را تحویل نده. و چی را تحویل بده؟ پس اگر چنان چه مطلق بود میشود بدل را تحویل داد، اما اگر ثمن معین مشخص بود و شرط کرد رد خودش را، باید خودش رو تحویل بده. عرض می شود که پس میتونیم بگیم فی هذا القسم من البیع المشتهر به بیع الخیار هو رد ما یعم البدل، اما مطلقا که ولو عین بدل ولو عین مبدل چی باشه؟ موجود باشه. او ما فقد العین، یا بگیم نه رد بدل مطلقا به شرطی که عین مفقود باشه، عین تالف باشد. او ما فقد العین و یدل علیه، و بر همین معنا که بدل را میتواند رد بکند صریحا، بعض الاخبار المتیقنه، بعض اخباری که سابقا گذشت به همین معنا اشاره داره، از جمله روایت اسحاق ابن عمار که گفت امام فرمود سمن دار را به او بده. این سمن دار صراحت در بدل دارد یا در عین داره؟ میگه سمنش را بده، یعنی بدلش را بده دیگه. یا اون روایت بعدی که داشتیم مال کی بود؟ مال معاویه ابن عمار بود که از امام سوال کرد که بین من و شریکم خله بود، بین من و همسایه هم خله بود و باغم را به او فروختم، یا حاصری بود و حالا پولش آورده. امام فرمود که پولا باید بگیرید و خونه را بهش تحویل بدید. به امام عرض کرد آقا از این خونه استفاده، از این پول استفاده ها برده است. چه وقت آدم از پول استفاده میبره؟ وقتی پول را مصرف بکنه دیگه، وقتی پول موجود باشه که استفاده نداره که. پس بعضی از این اخباری که داشتیم دلالت دارد بر این که عین ثمن را نمیخواد تحویل بده، بلکه چی چیا میخواد تحویل بده؟ بدل را میخواد تحویل بده. عرض شود که ویدل علیه صریحاً بعض الاخبار المتیقنه الا ان المتیقن منها، الا این که قدر متیقن جاییست که مثل همین روایت دومی که واقعا مبدل و من تلف شده باشه و مبدل الان دیگه در دست موجود نباشه، و الا اگر موجود باشه باید عین مبدل را رد بکنه، بدل را نمیتوند رد بکند. الا ان المتیقن منها صورت و فقد العین. دو سه خط دیگه بخوانیم که خیلی کم خوندیم. الامر الثالث قیل ظاهر الاصحاب بناء على ما تقدم من ان رد الثمن في هذا البيع عندهم. ببینید ما سابقا عرض کردیم فسخ چند رقم داریم؟ دو رقم. مثل اجازه، اجازه گاهی به فعل است گاهی به قول، فسخ هم گاهی به فعل گاهی به قول. با رد و ثمن هم آدم میتونه فسخ بکنه، اما در باب بیع خیار غالبا سمن را رد میکنن تا طرف معامله را فسخ بکنه. پس این رد و سمن خودش فسخ فعلی نیست، مقدمه هست برای فسخ. بنابراین با رد فسخ صورت میگیره یا صورت نمیگیره؟ صورت نمیگیره، بلکه احتیاج به انشاء الفسخ بعد رد داره. الامر الثالث قیل ظاهر الاصحاب بناءً على ما تقدم من ان رد السمن في هذا البيع عندهم، در این بیع الخيار مقدمه لفسخ البايع، نه اینکه خود رد فسخ عملی باشد. از ظاهر این حرف استفاده می شود انه لا یکفی مجرد الرد في الفسخ، صرف رد کافی نیست، بلکه رد باید باشه و بعد طرف چه کار بکنه؟ فسخ بکنه. و صرح بهی فی الدروس و غیره و لعل منشأ هذا الظهور، شاید منشأ این که ظهور در این دارد که با رد کافی نیست تحقق الفسخ، ان هذا القسم فرد من خیار الشرط، این یک فرد از افراد خیار شرطه. اگر شرط تحقق پیدا نکرد، به صرف تحقق پیدا نکردن شرط معامله منفسق میشه یا طرف میتوند از حقش استفاده بکنه؟ کدوم یکی؟ در خیار و شرط. شرط کردم که این خانه را به شما فروختم به شرطی که این کتاب را بر شما بنویسم، وقتی به شرطم عمل نکردم، صرف عمل نکردن فسخ است، یا شما میتونید معامله را فسخش بکنید؟ اینجا هم همینطور دیگه، رد و سمن هم به منزله شرط، شرطی است که تحقق پیدا نکرده، از سمن باید تا آخر در ملک طرف باقی باشه دیگه. پس تا فسخ نکنن معامله منفسخ می شود یا نمی شود؟ نمی شود. شاید منشأ این ظهور این باشه ان هذا القس فرد من خيار الشرط مع اعتبار شيء زائد فيه، صرف رد کافی نیست، چیز دیگر اینجا شرطی است که علاوه بر این که خیار را شرط کردیم، چیز دیگری هم بر شرط الخیار اضافه شده و اون زائد چیه؟ و هو رد و سمن. خب رد و سمن که حاصل شد، هنوز خیار به قوت خودش باقی است و طرف میتواند بر هم بزند. و عللوا ذلک ایضاً، بعضی ها اینجور فرمودن به ان رد من حیث و هو، رد به ما هو ردون لا یدل علی الفسخ اصلا، رد که فسخ نیست، که فسخ این است که آدم بیاد معامله را برهم بزنه و قصدش بکنه. و هو حسنون، این حرف که بگوییم رد فسخ نیست حرف خوبیست، مع عدم دلاله، اگر رد دلیل بر فسخ نباشد. اما اگر خود رد عرفن دلیل بر فسخ باشد و دلالت بر فسخ داشته باشد، این دلیل دلیل درستی نیست. و هو حسنون مع عدم دلاله، اما لو فرزد دلالت و عرفن، اگر عرفن بگیم رد یعنی فسخ، الرد و یدل علی الفسخ، اما به ان یفهم منه کونه تملیکا للثمن من المشتری لیتملک منه المبیع، یا از این باب که بگیم ثمن را میدهد، تملیک میکند تا مثمن را که فروخته بود دو مرتبه مالک بشه، یه نوع معاطات و معامله جدیدی است این عمل. اما به ان یفهم من، اما به این که با این رد سمن میخواد این معنا را تفهیم بکند، بگد این رد سمن تملیک سمن است از جانب مشتری، لیتملک من، تا با این تملیک سمن به مشتری مالک بشود مبیع را شخص فروشنده، علی وجه المعاطات، که یه معاطات اینجوری انجام که میشه یه معامله مستقل. و اما به ان یدل رد و به نفسهی علی الرضا، یا بگیم نه اصلا این رد معامله جدیدی نیست، بلکه این رد به نفسه یدل علی الرضا به کون المبی ملکن له، میخواد بگد مبی دو مرتبه ملک من باشه و سمن ملک مشتری باشه. اگر همچه دلالتی داشت فلا وجه لعدم الکفایه، باز هم بیاییم بگیم رد و سمن کافی نیست برای فصل، دیگه وجهی برای عدم کفایت نیست. مع اعترافهم به تحقق الفسخ فی ما هو اخفا من ذلک، که انشاءالله فردا خدمتتون